بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون تا اینجا رسید که متوجه بشیم فعالیت‌های فرهنگی اگر در حد امور شرطی نزول کنه و یا در حد امور مادی محدود بشه، افقش عالم ماده بشه، عرض شد که منجر میشه به اینکه ما از افق قدسی جان خودمون رو محروم کنیم. مقصد اصلی در فعالیت‌های فرهنگی این بود که جان انسان از نفس اماره خودش عبور کنه و از طریق فطرتش متوجه حقایق قدسی بشه. خب حالا اگر حواسمون جمع نباشه، با شرطی کردن کارها ظاهراً کار انجام میشه. قالب همون قالبه که ما میخوایم، اما اصلاً انتخابی برای طرف نیست تا افقی متعالی رو انتخاب کنه. شما گاهی دیدین مثلا در این مهد کودک ها، اینا همش برنامه ریزی شده است تو دستگاه غربی و تربیت غربی، تو دستگاه دین قدسی اینها برای آدم مشکل به وجود بیاره. شما میرین مثلا میان این مسئول مهد، اون که مسئول تعلیم و تربیت این بچه هاست به اعتباری، سمیاد یادشون میده که حالا که مادرتون میاد دم مهد ببردتون، این جمله را مثلا بگین: مادر سلام، خسته نباشی. هی قبلش هی تمرین تمرین، همه بچه ها چی بگین؟ مادر سلام، خسته نباشی. خوی اصلا نمیفهمه داره چی میگه که این داره، اما شرطی شد دیگه. آنی که مادرش اومد دم بستاه مهد، این طبق همون رفلکس شرطیش، عکس العمل شرطیش، میگه مادر سلام، خسته نباشی. مادره که نمیدونه که این اصلا این فهم الفاظ رو نداره، انتخابی نکرده است. خب دلش هم خیلی خوش شد که چه بچه ما خوب تربیت کردن که اینقدر خوبه، اما یه خورده که دقت بکنه میفهمه که نه، این اصلا نمیفهمه، در حقش هم نیست. ما نمیخوام اصلا ایراد بگیریم، ما میخوام بگیم که اینجا نمونه رو شما ببینید. این که بله انسان آروم آروم به جایی برسد که وفادار به حقوق والدین باشه، وفادار به زحمات والدین باشه، اون یه کماله، اما این یه رفلکس شرطیه، یه عکس العمل شرطیست. و خب حالا مثال است، البته نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که قالب حفظ شده است اونجور که ما میخوایم، ولی قلب و محتوا رو فقط ما فکر میکنیم، واقعیت نداره. بسیاری تعلیم و تربیت های غربی اینجوری است. البته من که میگم غربی، دیگه عرض کردم اون جلسه از مارکسیستا بگیرین تا لیبرالیستا، مهمم نیست، یعنی در یه تعلیم و تربیت غربی شما میخواید انضباط شهری حفظ بشه، اصطلاحاً میگن یک جنتلمن ما میخوایم تربیت کنیم، یه بنده خدا که نمیخوان تربیت کنن، اصلا بحث اینا نی. یه جنتلمن میخوان تربیت کنه که کاملا انضباطات قوانین دنیای مدرن رو رعایت کنه. من نمیخوام وقت روش بگذارم، اینا خیلی عرض عریضی داره تحقیق راجع به این تعلیم و تربیت و اینکه آثارش چقدر آدم رو غافل میکنه از اون نتایجی که بشر نیاز داره، حالا بحثش اینجا، ولی مثال بود برای اینکه این نکته رو عرض کنم. تو کتاب این تاکید شده انتخابی اصلا صورت نمیگیره در حرکت‌های شرطی، انتخابی صورت نمیگیره، عکس العمل است. حالا دینداری شرطی هم همین طور است. بعدن اگه خیلی دقیق بشیم این نکته اونجا روشن میشه که انکار مطلق شرطیت هم البته ما نمی کنه. ما روی کردمون اینه که شرطی نباید ما شروع کنیم، اما به طور طبیعی انسان وقتی که با انتخابم یه کارو کرد تو بعضی قسمتاش دیگه شرطی میشه، ولی این شرطی اگر با حفظ حضور باشه ضرر نمیزنه. شما مثلا گاهی دیگه ناخودآگاه وقتی که سوره حمد دونه خوندین، سوره دونه خوندید، میرین به رکوع، خب کاری بعدی هم نیست، اما خب تو رکوع باز حضور دارید که چه کار کنید، ذکر رکوع را بگید دیگه. خب حالا این که شما خیلی به قدالا فکر کنین که ذکر رکوع چی بود، نه، اون قسمت استعداد شرطی شدن به کمک شما میاد، ولی خودتون مواظبید که با انتخاب خودتون این قالب رو قلبش بدین. به همین جهت هم در دین هی اصرار دارن که باید حضور قلب باشه. من همین هم عرض کردم، خودش خیلی بحث خوبی است که خداوند یک نحوه استعدادی در بشر گذاشته است که استادای تعلیم و تربیت میان ازش استفاده میکنن و کلن حرکتها رو شرطی میکنن. ما انتقادمون به این قسمت دومه که افق انتخاب و توجه به اهداف عالیه در حرکات فرهنگی گم بشه. خیلی وحشتناک است گاهی برنامه‌های تلویزیون برای اینکه نه مسئولا متوجه میشن بعضن، نه خانواده، که این به اصطلاح کسی که داره کار میکنه با این بچه‌هایی که جزم با تلویزیون اینا را بیشتر روش شرطی را صرفاً القا میکنه. و در شرطی وقتی که شما نظرت نیست که باید محتوا باشد، میفهمین چه ظلمی دارد به این بچه ها میشه، در حدی که آدم هرس میخوره که این اصلا داره بلا سر مردم میاره. حتی مثلا شما میبینین به بچه ها مثلا القا میکنید که خب بچه ها مثلا اینجا باید مثلا سلام کنید، صلوات بفرستید و اینا، میگن باری کلا داره صلوات یادش میده، ولی اونجا باید دقت کن ببینین این داره صلوات به معنایی که ما تو دینمون مورد بحث است رو یاد میده، یا اصلا خودش هم بلد نیست چه برسه بخوا یاد بده، یعنی خودش هم اصلا تو این وادی ها نیست، خودش توی وادی دیگه است. حالا بالاخره جمهوری اسلامی است، باید صلوات یادی بچا بدن، این دیگه غیر اون چیزی است که ما میخوایم. عرض کردم اگه درد و دلمون باز بشه تو این قضیه خیلی زیاد است بحثمون گم نشه. خب ما رسیدیم به اینجا که پس با شرطی کردن و دنیایی کردن از رجوع به حق به رجوع به نفس اماره و غفلت از فطرت پیدا میشه، یعنی دیگه رجوع به حق نمیمونه تو شرطی کردن، رجوع به حق نمیمونه تو اینکه عبادیات رو بیاریم صرفا قالبی کنیم و مادی کنیم و انگیزه های مادی رو ایجاد کنیم. رجوع به حق نیست، رجوع به نفس اماره است، ولی قالب دینی داره. این همون پوچ کردن فعالیت فرهنگی است. عکسش، اصلا ما اومدیم تو این دنیا برای اینکه عالم رو آیت الهی ببینیم و با یک نوع نگاهی که دین به ما میده منتقل کنیم خودمون رو به اون عالم. عنایت بفرمایید، اساساً فلسفه ی حیات زمینی انسان اینه که از این عالم، عالم یعنی چیزی که علامت علم دهی دارد، به همین جهت به این میگن عالم، قدرت علم دهی داره. علم یعنی اون چیزی که به راحتی مکشوف نمیشه الا با عقل و قلب. خب وقتی که جایگاه انسان تو این عالم اینه که بناست عالم را آیت ببیند و به افق دیگه منتقل بشه، اونجا میفهمیم که فعالیت فرهنگی که از این قاعده غفلت کنند عملا انسان را بی‌معنا کردن. این شعر وسط صفحه 107 نگاه کنید، مولوی خیلی خوب میگه، میگه سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا آنجا برند؟ نمیشه که قیامت و عالم قدس آورد تو این دنیا، فقط میشه این عالم را یک جلوه از اون عالم قدس بهش داد تا انسانها یاد گیرند چطوری از این عالم سیر اون عالمی را بکنن. متن رو ادامه میدم. میخواستن از طریق نظر به عالم آماده شویم، یعنی نظر به این عالم آماده شویم به عالم دیگر برویم. رفتنم که رفتن روحی و سیری است. این از که دست ما نیست که هر طور خواستیم عمل کنیم. خیلی به این دقت کنید، یه آدابی و احوالی باید ما پیدا کنیم که این انتقال انجام بشه، شرطی کنیم افراد رو که خب نمیشه، انتقال انجام نمیشه. دست ما نیست که هر طور خواستیم عمل کنیم و ذهن و قلب خود و دیگران را هر جا که شد سیر دهیم. ما و مردم برای کار دیگر آفریده شده ایم و استعداد مرتبط شدن با عالم قدس را داریم. شما سعی کنید خودتان مسئله تان را با عالم قدس حل کنید و اصل موضوع برای خودتان حل شود. یقین بدانید همین مردم عادی بهترین همراهی را با شما خواهند کرد. چرا؟ چون استعداد قدسی شدن را دارند. تو بحث فعلیت یافتن باورها عرض شد همه انسانها با نفس ناطقه لایقف در تمام عوالم حاضرن. خب پس ببینید مشکل رو خواهش بکنم دقت بفرمایید، مشکل اینه که ما یادمون میره اصلا ما یه همچی استعدادی رو داریم، بنابراین فقط باید متذکر بشیم خودمون رو در اون عوالم غیبی قدسی میابیم. یعنی ضربه ای که میزنیم و مردم را شرطی و دنیایی میکنیم و متوقف به قالب ها میکنیم، عملا داریم مردم را از اون حضور در عوالم دیگه که مالشون است، حقشون است، علنه هستن غافل میکنیم. متن ادامه میدم، باید استعداد را برانگیزانی. تموم شده. همونطور که امیرالمومنین میفرماد، روایت نگاه کنید، حضرت امیرالمومنین میفرماد اصلا فلسفه ارسال پیامبرا همین جمله است، و یثیر لهم دفائن العقول و یراهم الآیات المقدره. میگه یه عقلی دفن شده است در جان انسان ها. این عقل، عقل قدسی است، عقل فطری است، عقل قرآن فهم است. همیشه تو واژه های دینی لغت عقل که به کار میره غیر اون اصطلاحات فلسفی است که ما به عنوان عقل به کار میبریم. میفرماند شما یوسفی در میان این سنگ است، زهره ای در میان این ابر است، پس این کوه قرص خورشید است. یعنی یک حقیقتی در جان انسان هست، این عقل قدسی انسان هست. برای همین هم خیلی عجیبه است پیامبرا مخاطب خودشون رو عقل قدسی انسان ها قرار میدن. برای همین بعد شما میبینین ابوذر بی سواد اینقدر متعالی میشه که امام صادق میفرمان جبرائیل میگه ملائکه دعای ابوذر رو در آسمان تکرار میکنن. فقط یا حافظ نیست که شعرش ملائکه تکرار میکنن. یعنی انسان اگه عقل قدسیش رو به حرکت در آورد که خب حالا بعد میگیم از ملائکه هم بالاتر میشه افقش و در یه افق برتری خودش رو احساس میکنه و زندگی میکنه. این جمله حضرت خیلی خوبه. میفرمان پیغمبر اومدن که عقلهای دفن شده را برانگیزانن. ساوره دیگه برانگیزانن. جمله بعدیش خیلی عمیق تره. و یراهم الآیات المقدره. این جمله بعدیش رو نمیخوایم حالا بحث کنیم، فقط یعنی اگه این عالم رو نگاه کنین، مقدر خیلی واژه فوق‌العاده عمیقیه، یعنی انضباط خاص. قدره، قدره، قدر، اندازه معنی کنیم تو فارسی، اندازه داری معنی میکنن، همون اندازه یا هندسه، نظام هندسه مند اندازه دار. میگه پیامبر اومدن چشمه ها را بصیر کنن، انضباط خاصی که این عالم داره دار نگاه کنن تا بفهمن سوی شهر از باغ شاخی آورن. بابا یه شاخیست از اون عالم قدسی. یعنی در واقع حساب کنین نحوه حضور ما همینه. یراهم که بشر متوجه باشد آیات مقدره را. شما حالا بحثش خوب است مخواهیدون تعقیب کنین. ببینیم مثلا این گوش شما، ببینین اصلا بچه که بودین این گوشتون خیلی کوچیک بود، بزرگ شد بزرگ شد بزرگ شد، بعد یکی در جریان بشه میگه وای مثلا یک ساله، یک ساله این گوش شده مثلا 5 سانت، 40 سالش بشه چقدر میشه؟ میبینی نمیشه، مقدر است. یعنی یه انضباطی داره. دست شما مثلا خب کوچیک بوده بزرگ شد، اما اینطور نشد که مثلا وقتی 70 سالتون شد هم تو دراز بشید که تمام عالم یه همچی. خب اینا ریشش کجا میگن؟ میگن نفس انسان. در صورتی که گوش مثلا الاغ قاعدش با گوش من فرق میکنه. خب برای اینکه نفس مجردی که اونا تدبیر میکنه یه نوع تقدیر دیگه رو مدیریت میکنه، نفس من یه نوع تقدیر دیگه رو داره مدیریت میکنه. حالا کل عالم آدم در همین تقدیرات خوابیده است. وقتی آدم متوجه باشه نبوت اصلا برای همینه، این دیانت و دینداری برای یه همچی حضوریست. متن ادامه میدم. بله، وقتی میدانیم، ترجمهشو نخوندم، وقتی میدانیم آن چه میخواهیم به مردم بگوییم در جان خودشان به صورت بالقوه هست، دیگر نگران چه چیزی باشیم؟ هی میگم آقا ما آسون کنیم که مردم بفهمن. بعد به جا آسون کردن حالا بعد میگیم شرطی میکنیم. به جا این که آس نازل کنیم ناقص میکنیم، موضوع رو اصلا عوض میکنیم و مادیش میکنیم. خب میگه که نه، مطمئن باشین اگر کار درست انجام بگیرد خیلی زود نتیجه میگیریم. باز ببینیم شعر مولوی را، میگه تا ابد هرچه بود او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش. مگه نه؟ تمام اسماء علم الاسماء و علم آدم الاسماء کلها. یعنی دیگه هیچی نمونده است تو این عالم که انسان ها ندانند. پس ما قصه چیه میخوریم؟ بگم آقا این بی سواد است، این نمیدونم تحصیل نکرده است، این حرفا نیست. شما با عقل قدسی انسانها که قبل از خلقت تمام حقایق عالم، اسرار، اسما فوق همه چیه، اسرار عالم و انسانها میدونن، ما مخاطب انسان مخاطب قرار بدیم انسانها را بر اساس اون باطن قدسیشون. ببینید سیر روحانی انسان ها چقدر جلو میره. ما نباید دنباله این شعر، ما نباید برای اینکه انسان ها از حرف ها حرف ما بعدشان نیاید جنبه های نفس و نفس اماره آنها را تایید کنیم، در آن صورت خدمتی به مردم نکردیم. ما باید حتما به کمک دین انسان ها را بالا بیاوریم. البته در این بالا آوردن ها ابتکارهای زیبایی باید داشته باشیم، سلیقه به خرج دهیم، هنر داشته باشیم، انواع روش های جوان پسند را به کار ببریم. دائما یادمان، اما چی؟ اما دائما یادمان باشد باید این جوان را بالا بیاوریم تا جانش با عالم قدس آشنا شود، نه این که عالم معنا را در حد عالم ماده نازل و ساقط کنیم. همه حرف اینجاست. و عملا انتخابهای متعالی را از منظر او خارج کنیم. انبیا آمدن تا ما حقایق را بفهمیم، به سوی اون حقایق جهتگیری کنیم. بله البته حرف همینه. یعنی اگه از من بپرسین آقا روش هایی که برای متعالی کردن انتخاب ها باید داشته باشیم چی هست؟ من اصلا این غلطه که اینه از بنده میپرسید. روش ها مربوط به خودتونه، به عدد انفاس خلائق. هر کس وقتی که دین افق را روشن کرد، هر کس بر اساس خودش باید ببینید خودش چطوری این افق را باید طی کنه. این خطرناک بودن اینجاست. اصلا تحجر هم همینه. اگه کسی بیاد از بنده بپرسه دقیقا به چه طریقی من مثلا اون سیر روحانی ما انجام بدم، این نشون میده که مطلب رو نفهمیده است. نباید از بنده بپرسه. دین اومده است که افق نشون بده، راه کلی هم نشون بده. بله نمیشه دو رکعت نماز صبح رو سه رکعت خون، اما خیلی قسمتهاش واقعا باید خود انسان ها برای خودشون کار کنن. من مثلا در شرح حال اساتید عزیزمون نگاه میکردم، میدم چقدر هنرشون تو این قسمت بوده است که تونستن این سیر روحانی خودشون رو با ابتکار خودشون مدیریت کنن. دوباره تأکید میکنم، ببینید شما الان باید خودتون باشید، ایشون هم باید خودش باشه. هیچ کی نباید در سیر روحانی خودش صرفاً روش‌های دیگه را انتخاب کنه. یه افق مشخصه، راه مشخصه، شریعت کلی هم مشخصه. دیگه ابتکارات، سلیقه ها، اینا خیلیش مربوط به خود آدم است. و تحجر همینجاست. خدایی نکرده من اونقدر خودخواه بشم که فکر کنم باید شما به روشی که من دارم میرم، اگه برم بیاید. این معلومه است که من نمیرم. اگه برم معلوم میشه که این روش من مربوط به شما نیست. سی از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق اینجا معنی میده. یکی میگه خب آقا راه‌های خدا که متفاوته، مثلا یکی نما، یکی مسلمون باشه یکی کافر. بابا گفت از طرق الی الله تو اینجاش همه یک جهتی هست. به عدد انفاس خلائق مثال ساده که وقت ذهن عزیزان نبره عرض کردم، حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه می فرمودن که من با آقای حاج آقا روح الله رفتیم خدمت آیت الله شاهابادی. جلسه اول که رفتم دیدم نه من مرد این کارا نیستم. رفته بودن فلسفه اسفار بخونن، ولی خب حالا بفرمان اسفار نخوندن تو مسیری که مثلا مثال زدم گفتم استاد عزیز، تو ذهنم حضرت آیت الله بهاءالدینی بود. ایشون برای خودشون نشسته بودن یه سلوکی خاص رو انتخاب کرده بودن، به نتایج عجیبی هم رسیده بودن، به نتایج عجیبی. اونایی که اهلشن میگن که آقا چیزای گیر آورده بود که منحصر به خود ایشون بود. خب شما خب اینا که دیگه ما خودمون یه چیزای دیدیم که نمیتونیم دیگه منکر بشیم که خیلی عجیبه. مثلا همین مسئلهش که همدون میدونین، خب وقتی رفقای خودی ما بودن چهارشنبه ها ما خدمتشون میرسیدیم، بعد پنجشنبه، من اون چهارشنبه نرفتم، پنجشنبه رفتم، همه گیج و مست بودن. گفتم چی شده؟ گفتن بحث قائم مقام رهبری شد. بعد خب مشخص بود آقای منتظری بودن دیگه، میگن یه مرتبه آقا سرشون رو بالا کردند و گفتن ما که چنین چیزی نمیبینیم. حالا این که من میگم تو ذهنم هست که باید مثلا اگه یاد یخته فکر کنم دقیق تر میگم، فکر کنم مثلا سال 65 بود. بله گفتن بچه ها، گفتن پرده به من، گفتن یه مرتبه سرشون رو زیر انداختند و بالا اومدن گفتن ما که چنین چیزی نمیبینیم. این آقا سدلی آقا خودمان رهبر آینده. از این بچه ها گیجه گیج شده بودن. آخه شما از خود نبذارین توی همچین موقعیتی، اینقدر گیج شدن که دیگه اصلا رابطه برقرار نشد، یعنی دیگه اصلا موضوع تموم شد. گفتیم گیج شدیم رفتیم به کارمون، یعنی اصلا نفهم حد حقیقتش. میگفتیم یعنی چه آقا اینا چی اسم میگه. خب حالا این نمونه ای که خیلی رون میگم بنده، آقایونی هم که اینا گفتن همهشون رو میشناسم، حیا حاضرند و اینا. بعدم خب گفتن تو دیدم تو شرح حال ایشونا اینا بحث شد، اما خب اینا خود ما با یه واسطه میتونیم بگیم. حالا موردی که خود بندم بودم میخوام عرض کنم، حالا در نظر بگیرید این به این جهت مثال زدم که هنر ایشون تو این قسمت بود که حالا که افق شناختن توسط شریعت، راه کلی هم شناختن، روش خاص سلوکیش دیگه به عهده خودشونه. یعنی دیگه باید خودتون دیگه، بیش از این نمیگم، برای اینکه یه دیگه شخص میشه دو وقت شما میخواین دوباره همین هاشو هم تقلید کنیم. بنای شد که کسی مثل کسی نباشه، هر کس تو سلوکش مثل خودش باشه. بله پس روش ها متفاوت، جهتگیری ها مشخص، افق مشخص. تو این قسمت خطر ناقص کردن اهداف فرهنگی، باز یه نکته خوبی، عزیزان باید مستحضر باشن تا بتونن درست مسئله را، انحراف را بشناسن. میدونین که ما یه ناقص کردن فعالیت های فرهنگی داریم، یه نازل کردن داریم. مثلا این نور بیرنگ را ببینید، نور بیرنگ نزدیک خورشید خب خیلی شدید تره، اما همون نور هرچی میاد پایین نازل میشه، اما بیرنگیش باز حفظ شده است، هنوز بیرنگ است. یعنی همون هفت رنگش که در خودش به شکل جامعیت شده است بیرنگ، در تمام این مراحل طی شده است. اما حالا اگه از منشور نور بیرنگ عبور کنه میشه قرمز و زرد و سبز و آبی. حالا این نور سبز چیه؟ دیگه این نازل بیرنگ نیست، ناقص بیرنگه، یعنی شش رنگ دیگه نیست تا سبز است. تو فعالیت این فرهنگی باید این خیلی مواظب باشیم که نازل کردن کار خوبی است، مطلب رو نازل کنیم. ولی اگه به جای نازل کردن ناقص کردیم، اینجا خیلی خطر بزرگی پیش میاد. من یه مثالی اون جلسه زدم. ببینید نماز رو شما، این فقهای بزرگ ما که خیلی بزرگن، یعنی واقعا بی فقیه دین نابود میشه، که بارها هم عرض کردم به رفقا، این که میبینید دشمن هیچ وقت نمیاد با عرفان ما در بیفته، با تفسیر ما در بیفته، با فقه ما در میفته. فقها در عین نازل کردن ناقص نمی کنن. مثلا شما تعجب میکنید گاهی مثلا میگه آقا حاج آقا من مثلا یه تسبیحات گفتم، طور نیست. حاج آقا من اصلا گفتم الله اکبر، آبجه این که هم بخونم رفتم به رکوع، از ذکر رکوع هم گفتم، میگن نه طور نیست، یه رکعت شد. خب بعد یعنی شما میگین اینقدر دقت پشت اینا به عنوان اجتهاد خابیده است، تمامش رو حساب یه برنامه ریزی فوق‌العاده است. مسئله فقاهت هزار سال سابقه تفکر بر روی متون اسلامی به کمک معصوم، بیش از هزار سال فقها دین رو نازل میکنند اما ناقص نمیکنند. روش فقهی نیست اصلا، جنس رو. اما اون جلسه مثال برزدم، حالا مثلا میری مثلا یه روانشناسی دلسوزه میگه آقا مثلا خب تو دین بخون، نماز بخون برای بهداشت روان، این همون ناقص کردن است. اصلا حالا میگم ضررش هم کن، ناقص کردن یعنی اصلا موضوع رفت، یعنی شد نور سبز. نماز حتما باید قربتن ان الله باشه، گندم که بکاری کاه هم دارد، اما کسی که نباید برای کاه گندم بکارد که، نماز باید قربتن. برای همین همیشه میفرماد چی هر فقیهی که آقا باید قربتن ان الله باشد، اگر ریاءن بخونی بهترین نمازم بخونی مطلقا باطله. میگوی عجب این فقیهی که اونجا اینقدر ساده برای ما گرفت، چرا اینجا اینقدر سخت میگیره؟ برای این که اینجا جهتگیری گم میشه، اونجا مطلب نازل میشه. خیلی فرق است که مطلب رو نازل کنی. قرآن شما ببینین خدا نازل کرده است، نازل کردن غیر ناقص کردن است. خب فقیه، حالا مثالی که زدم ببینید، شما وقتی میگوین دین رو ناقص میکنین بهداشت روان، اصلا اینکه موضوع گم شد. خب ما پس در واقع خودمون وسطیمون، جلسه عرض کردم این یه نوع فکر اومانیستی است، یعنی به جای خدا محوری منیت محوری، چون این تمام شد، این دین مرد. متن رو با هم بخونیم روشن میشه انشالله. صفحه 109 پاراگراف آخر، در فعالیت‌های فرهنگی شما بیایید موضوع رو آسان کنید. اینم کار همه نیستا، یعنی به نظر من کسی میتونه موضوع رو آسان کنه که دین دستش باشید. امثال شهید مطهری ها، شما رجوع کنید به یه کسی که یه وجه از دین میدونه. ما بارها دیدیم که نه، اینا دین رو ناقص کردن. آسان کردن کمتر از اجتهاد نمیشه. ممکنه طرف مجتهد باشه، برنامه کودک اجرا کنه، ما پاش هم میبوسیم چون میبینیم چقدر دقیق کار میکنه. اما ممکنه یک کسی توی قضیه خیلی بلد باشه اما جامعیت نداره، این ناقص میکنه. این حساسیت ها رو حالا انشاءالله خودتون روشن میشه براتون که چقدر لازمه. اما مواظب باشید با تغییره، ببینید با تغییر جهت قلب ها یا با تغییر روش ها موضوع را ناقص نکنین که دیگر متذکر اصل خود نیست. ببینید نور سبز منتقل نمی کنه ما رو به نور بیرنگ، به سبز شدید تر ما رو منتقل میکنه. حالا شما هرچی تو نور سبز برین جلو بازم سبزی، اما نور بیرنگ اگه نازلم بود وقتی هم که رفتین جلوتر شدید میشه، شدتش با حفظ جامعیت هست، نازل شدش هم با حفظ جامعیت هست. اگر که جهت قلب ها به سوی عالم قدس نبود، یاد دادیم بچه ها نماز بخونن، دروغ نگن، نمیدونم حقوق افراد رو آیت کنن، ولی هیچ جهت الهیه و شرعیه نداشته باشه، میگه الان این کار نمی کنه. الان حداقل تو همین شهر شما حداقل 10-20 نفر گروهایی داریم که اینا یا میتونه گروه هم مثلا تمرین میدن که بچه‌ها راست بگن، دزدی نکنند اینا. خب شما میگن باری کلا بچه‌ها، هم روز یک شنبه بود دیگه تلفن میزدن خواهری که آره ما با طایفمون اسم نویسی کردیم توی یکی از این گروه‌ها و اینا، حالا که یخت رفتیم جلو میبینیم عجب اینا انگار دارن ما رو بیدین میکنن، یعنی اخلاقی میکنم. خودش نمیگم من سر همین رفتم جلو، خواهر مذهبی طلبه، گفتم نه انگار یه نو، گفتم خب طایفه رو اسم نویسی میکنیم، یه پولی هم خوبی گرفتند و اسم نویسی کردن. بعد که حالا رفتم جلو میبینیم اینا اخلاق به ما میدن. من یه بار عرض کردم اخلاق کانتی بهش میگن. کانت اخلاق میده، ولی اخلاقی که شما جنتلمن بشید، جنتلمن یعنی منضبط باشید. شما میگوید خب این که راستگویی ها یاد ما میدن، میگن این اروپایی ها چقدر راست میگن، ولی راست میگن عرض کردم مثل راسل که گاو همسایه را نمیدزدم، گوساله همسایه را نمیدزدم چون گاو من را میدزدم. یعنی این دزدی نکردن و این راستی نکردن که جهت الهی نداره، که این همون نابود کردن حقیقت است. حالا میرسیم به خب پس این جمله مهمه که دیگر متذکر اصل خود نباشد. ناقص شدن ها، ناقص شدن فعالیت فرهنگی، فعالیت های فرهنگی به این معناست که یک بُعد از ابعاد انسان تغذیه میشه، مثل همون که عرض کردیم روانتون راحت میشه که با نماز بهداشت روانی پیدا میکنی، آشفتگی ها میره، یه بُعد تغذیه میشه، ولی بقیه ابعاد آن میمونه دیگه، به اونا نظر ندارد. مثلا خیال او اقنا، خیال را اقنا میکند ولی عقل را تغذیه نمیکند، یا عقل را تغذیه میکند ولی قلب را تغذیه نمیکند، و این کار بسیار خطرناک است. چرا بسیار خطرناک است؟ چون وقتی عقاید و سلوک انسان ناقص شد، دیگر سیر به سوی مقصد حقیقی نیست، بلکه بیراهه میرود و به مقصد نمیرسد. ببینید شما عبداللهید، یعنی ما فقط باید بنده الله باشیم. حالا هر چیزی دیگه که مقصد ما بشه، خب این مقصدی است که جان ما رو راضی نمیکنه. بعد از یه مدت میبینید احساس خلع میکنی تو این دنیا، اون دنیا هم که دیگه وحشتناک، آدم مثلا هیچی گیرش نمیاد. هر مکتبی که ما را به الله نخواند، چون ما خلیفت اللهیم، این مکتب حتما ما را نابود میکنه. شوخی شما بارها از خود بنده شنیده، همطور میکنی یعنی چه؟ چرا خدا یه مرتبه به پیغمبرش اینقدر اصرار دارد؟ قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، پیغمبر بگو راه من راهی است که به چی میخونم؟ به الله. خب اینا همش مونده. خب شما این محفلا یه نمیدونم عرفان بازی ها رو ببینید، خیلی عجیب، اصلا الله نیست وسط. خب بشر خلا، به قول اون آقای پروفسور کاره میگه مکتب هایی که انسان را پر هیچی میکند، پر هیچی، آدم حس میکنه دیگه انگار هیچ فشاری روش نیست. دقت کن زن مثلا، تازه من مخالف زن خودم نیستم حقیقتا، شاید به عنوان یه روش معتقدم روش موفقیه، اما مقصد که نمیشه باشه که زن خود روش است. خود اون مبدعاش هم شاید اصلا هیچ ادعایی ندارن، خب چه اشکال داره دادم تمرکز داشته باشه؟ اما جهت چی؟ مشکل ما این است که مکتب بشه ذهن، مثل این است که فوتبال بشه ایدئولوژی، مثال شده دیگه، فوتبال میشه ایدئولوژی، این احساساتی که مثلا شما باید مثلا برای دین داشته باشید برای قهرمانای فوتبال دارید. خب این بعد اگه بازی کردن که خیلی لازمه، اگر که اینا این روش ها ایدئولوژی شد که الان داره میشه، اینا خطرناک. من این مسئله رو چون در جای دیگه خدمت عزیزان عرض کردم روش نمیمونم، که میگیم که انسان باید مقصدش که الله هست را پیدا کنه. خب اگر که الله پیدا شد، انسان تمام ابعادش تغذیه میشه. اینجاست که میگن دین تمام لایه های وجود انسان را جواب میده. خب همینجاست که مثلا شیخ بهایی، خب مرد بزرگیست، شیخ بهایی دین خوب میشناسه، وقت مشهور است که خب شفای بوعلی درس داده، فیلسوف خیلی بزرگیه، بعد میگفت در این که شفا را درس میداده، آخر شفا میگفته است که تا کیز شفا شفا طلبی، یعنی تا کی ما میخوایم از این کتاب شفای بوعلی سینا شفای حقیقیه به طلبی. این خیلی هوشیاری میخواد که آدم بفهمد که اون افقی را که باید دنبال کنه افق شریعت است. بله شفای بوعلی میخونیم که عقلمون رو، عقل استدلالیمون رو قوت بدیم، کاری خوبیه، مثل نیست که فوتبال میکنیم. خطر کجاست که بخوایم اون عقل قدسی شرعی رو بذاریم کنار همه عقل مثلا بحثی استدلالی را فقط جاش بگیریم، این که تو همین متن صفحه 110 هست، من نمیخونم ولی شما با دقت بخونید عظمت علامه، که شاید بعضی دوستان حساس باشن میگن چرا ما اینقدر برای علامه طباطبایی ارزش قائلیم. فقط تو همین یه نکته خوابیده است که مرحوم علامه فیلسوف عارف مواظب است تفسیری ننویسد که ناقص باشد. ببینین علامه چون مواظب نازل میکنه، مفسر کارش همینه دیگه، که تدبر کنه در آیات قرآن و این آیات قرآن را اونچنان آسان کند و نازل کند که عقل بقیه بتونن با قرآن مرتبط بشن. ولی چرا خیلی عظیم است این مرد؟ برای اینکه چون فیلسوفه و عارفه است، مواظب است که وقتی میخواد قرآن تفسیر کنه نه فلسفی تفسیر کنه نه عرفانی، منظورم عرفانه مثلا نظریه محیط دینیه، کاملا مسلط است. مرحوم آیت الله تهرانی فرمان که بارها ما از ایشون در فرصتهای مختلف میخواستیم که این فصوص محیط دینه درس بدن، میدونستن ایشون استاد استاد استادن. بعد میگفتن که خب که ای آروم آروم میگفتن و حس میکردین دیگه آقا نرم شدن، میگفتن خب میخواییم قرآن با هم کار کنیم، یعنی رجومو میدادن به قرآن. حالا حرف من این نی، کسی میتونه بفهمه که فلسفی قرآن تفسیر نمیکنه که اتفاقا فیلسوف باشه؟ اون میفهمه. من بارها دیدم طرف چون نمیشناسه فلسفه رو، ناخودآگاه تفکر فلسفی تو مردم هست دیگه، ناخودآگاه داره فلسفه بحث میکنه به اسم دین و این نمیفهمه. حالا عرض خواهم کرد، نمیخوام بگم فلسفه ضد دینه وا، ولی یادتون باشه عقل فلسفی و چی از دینه میفهمه؟ خب طوری نیست، ما هم میخواییمش. اما مرحوم علامه طباطبایی مواظبن اون وقتی که میخوان این آیه را تفسیر کنن، آیه را با کمک آیات دیگه با اون تسلط فوق‌العاده‌ای که ایشون داره که قرآن با قرآن تفسیر کنه، قرآن به ما نشون میده، در حد خودش البته، باز قرآن به ما نشون میده. بعد خب معلومه این خیلی کار خوبیه. بعد که میخواد بگه که آقا در ضمن نگاه فلسفی هم اینجا مؤید قرآن است، دیدین دیگه میفرمان بحث فلسفیون، یعنی همش که آیه رو تفسیر کردن بحث کردن، میان جدا بحث میکنن. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه بله کاری خوبی است که تعقل فلسفی هم اینجا تأیید میکنه ولی جدا میکنه. من همینجا یه تذکری دادم، میخوامم خیلی نمونیم، اما به جهت اینکه امروز روزی است که این حرفا تو محافل زده میشه، در صفحه 110 از پایین 6 سطر اگر بیان بالا این جمله هست: هر چند نگاه فلسفی به حقایق نگاه غلطی نیست، زیرا بالاخره عقل مطرح در فلسفه ملا صدرا رحمت الله علیه هم عقل است و آن عقل هم در رابطه با فهم حقایق راه و روش خاصی دارد، نه اینکه اصلا در فهم حقایق ناتوان است. متاسفانه یک عده از این طرف افتادن و میگوین ما فلسفه میخواییم چه کار، و در اسلام فلسفه نبوده است. اینها باید از اینها باید پرسید برای فهم اسلام عقل میخواهیم یا نه؟ تا اینجا با ما میان، چون خود قرآن میگه افلا تعقلون، یا اگر به عقل نیاز داریم، عقل فلسفی هم یک نوع عقل است. کاری که علامه طباطبایی کردن، میگه آقا نگاه فلسفی هم که تو این موضوع آیه بندازیم حرف داره. ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. بحث عجیب قرآنی است. آقا هر چیزی یک صورت خزینه‌ای باطنی عند اللهی داره. خب حرف. بعد یه مرتبه علامه می‌فرماید آقا این رو ما در نگاه فلسفی تشکیک وجود هم اینجوری داریم. یعنی ما هم نمی‌خوایم بگم، واقعا هم نمی‌خوایم بگم که تشکیک وجود مطابق است با همین سوره، با این آیه سوره هجر، اما می‌خوایم بگیم اونم عقل است و حرف داره. دوباره من جمله ما می‌خونم، می‌فرما که اگر به عقل نیاز داریم برای فهم اسلام، عقل فلسفی هم یک نوع عقل است. حالا که برای فهم اسلام عقل میخواهیم، عقل فلسفی هم یک نوع عقل است، پس آن را هم میخواهیم. به هر صورت باید مرزهای هر چیزی مشخص شود. ما در این پاراگراف صفحه 111 میخوام این بحثا جمع‌بندی کنیم و اون بحث بعدی رو هم بابش رو باز کنیم و بحثا تمام کنیم. پس این بحثا متن رو میخونم تا برای جمع‌بندی. بنابراین از این موضوع یک لحظه غفلت نفرمایید که در فعالیت‌های فرهنگی میتوان موضوع را نازل کرد، ولی باید مواظب بود آن را ناقص نکنیم. و عنایت فرمودین اگر موضوع را ناقص کردیم و در نتیجه همه ابعاد وجود خود را در ارتباط با حقایق روش ندادیم، سیر ما به سوی حقیقت نخواهد بود. به سیر ما به سوی حقیقت نخواهد بود. یه بودمون روش کرده، یه بودمون همطور بی تفاوت مونده. حالا همینجا مثلا شما حساب کنیم، گاهی فقه ها میگیریم بعد تفسیر را ول میکنیم، تفسیر را میگیریم ابعاد عرفانی قرآن را ول میکنیم. خب نمیشه. اینکه عرض میکنم حضرت امام یه چیزی بودن که تاریخ رو میتونن جلو ببرن، به همین جهت هست که به سوی الله رفتن آداب فقهی، رویکرد عرفانی، تعمق قرآنی، اینا میشه یه دین جامعه دیگه. سیر ما به سوی حقیقت وقت نیست. حال وقتی به سوی حقیقت سیر نکنیم و به اصل اصیل خود که همان روح هست نزدیک نگردیم، احساس پوچی و بیخودی میکنیم، چرا که استعدادهای خود و بقیه را ضایع کردیم. وقتی ما اگه به اون چه خودمون باید جانمون را سیراب کنیم نرسیم، به هر چی دیگه برسیم، چه ربطی به ما داره؟ تو این بحثی که فعالیت هایی برای قدسی کردن همه چیز، من یه دغدغه‌ای داشتم از اولم که نکنه رفقا مطلب ها نتونن با هم دیگه ادامه بدیم. ببینیم، ما آمدیم اول گفتیم که فعالیت هایی که همه چیز دنیایی میکنه، گفتیم خب این پوچیه. بعد اومدیم گفتیم فعالیت های شبه قدسی که قالبش قدسی است ولی باطنش دنیایی است، خب اینم گفتیم پوچیه. بعد اگه یادتون باشه تاکید کردیم گفتیم فعالیت ها باید همش قدسی باشد. خب این سوال رو که اونجا برای عزیزان پیش میاد، خب این تو ذهنم میاد که خب یعنی مثلا آدم باید فقط شیخ بازی در رو دن مثلا نماز بخونه و اینا، یعنی تو اینا میخوای بگون منظور چی بود؟ ما اینجا منظور رو از خود آیه قرآن گرفتیم و میخوایم روش شرح بدیم. صف نگاه کنید، این آیه رو همه دونم بلدید، ولی میخوام نگاه کنید تا ببینید چی ازش در میاد. آیه این است: ما خلقت الجن والانس الا ليعبد. یه وقت فقط دقت کنید به این آیه، از نادر شکل گفتن هاست. ببینید، ما خلقت و خلق نکردیم جن و انس را الا، ما و الا که بیاد اینا میگن حصر دیگه. مثالشو بزنم، یه وقت اسم میگم حسن نیامد، خب حسن نیامد، خب طور نیست، یکی نیامده بقیه یکی من. یه وقت اسم میگم هیچ کس جز حسن نیامد، این دوتا یکی یکی نیست که، میگم آقا یعنی یکی فقط نیامد، یا عکسش مثلا میگم همه آمدن جز حسن. یه وقت اسم میگم حسن آمد، تو حسن آمد که نفی بقیه نیست. آیه رو ببینید، ما خلقت جن و انس، اصلا جن و انس رو خلق نکردیم فقط برای بندگی، یعنی هر کاری جز بندگی با فلسفه خلقت و هدف خلقت نمیخونه. اول این حل بشه، روشن باید بشه بقیه عبادشم. پس اول این آیه رو که نگاه کنیم، پس صرفاً می‌رسیم این که آقا تمام هدف خلقت جن و انس بندگی است. با این دید معنی مشخص شد. پس هر کاری، خواهش می‌کنم به این دقت کنید، هر کاری که جهت بندگی ما نباشد بیکاری است. مثال داشته، سرکه باید ترش باشه. حالا هر مزه‌ای غیر از ترشی بده غیر سرکه است. انسان معناش بندگی است طبق آیه قرآن. پس هر کاری که غیر بندگی است غیر معنی انسان است. این همه فلسفه احساس پوچی است. از کجا بخواهید دیگه چیز دراری؟ این آقا شما اگه یک درخت سیبی همه چی بده سیب نده نگون به درد نمیخوره، چون اینا ما به عنوان درخت سیب میشناسیم. میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. داریم تمام بحث از اول کتاب تا اینجا را میخوام جای همه بحث اینجا میخوام پیدا کنیم. تمام فلسفه ی حیات انسان بندگی است. بندگی به چه معناست؟ حالا عرض خواهد شد. خب حالا پس هر کاری که غیر بندگی است معنی انسان رو از بین میبرد. انسان بی معنی میشه. خالق انسان به انسان داره میگه تو معنی فقط بندگی است. پس هر کاری که در راستای بندگی نباشد تو بی هویتی احساس میکنی، بی معنی خواهی شد. خب حالا با این بحث نگاه کنید، میگه صفحه 112 میگه که زندگیش بی معنا میشود. کی زندگیش بی معنا میشه؟ هر کسی که جهتگیریش به سوی بندگی نباشد، به خدا نخواد، چون برای بندگی خلقش کردن، این بی‌معنا میشه من وجودش. همون قد که از مسیر عبادت الهی خارج شده است به همون قد بی‌معناست. در واقع حرف این است که باید سراسر وجود انسان به عالم اعلا وصل باشه. بندگی یعنی همین دیگه. بندگی یعنی انسان در وجود خودش هیچ از هیچ، نظرش به حقیقت کلی است که همه چیز از همه چیز. اینا میگن بنده یعنی چیزی که از خودش هیچ ندارد و رب داره. رب بنده همیشه دو طرفی است، عبودیت ربوبیت، همیشه این دوتا با همه دیگه. همین که شما حس کردی عبدی، ربت پیدا میشه. ربت هم حضرت الله هست که جامع جمیع کمالات هست. اینجاست که انسان اصلا هویت برش پیدا میشه. خدا میگه تو کاری دیگه جز این نوع تعریف باعث شد که پوچ بشی. و تمام دقت کنید، و تمام انتخاب های او در راستای نظر به عالم بالا قرار گیرد. و اگر به عالم اعلا وصل نباشند در واقع گرفتار کسرات می شود و مسلم کسرتی که به وحدت وصل نباشد مزمحل می گردد. اینا در جای دیگه دارید مطلبا. وقتی موضوع درست بررسی گردد و به جدروی آیه برنامه ریزی شود، میبینیم اصلا آدم وارد یک دنیایی میشود که گویا تمام وجودش را برای ورود به چنین دنیایی تجهیز کرده. که شنیده یعنی اگه کسی وارد بندگی خدا شد احساس میکنه تمام گنج های عالم پیششه. شرطش اینه که این به استاد نقاط نقص بتونه بشناسه. از کجا در برد که به کجا برسه؟ اگر این آیه را پذیرفتیم دیگر چه چیزی در زندگی میتواند غیر قدسی باشد؟ هر کار غیر قدسی، حالا حوصله کنید، هر کار غیر قدسی مساویه با بی‌هویتی انسان و احساس پوچی که به انسان دست میده. این آیه میفرماید باید سراسر زندگیت با همه گستردگیان بدون آن که هیچ استعدادی را سرکوب کنی بندگی خدا باشد. حتی قدم زدن در دشت و صحرا باید قدسی باشه. ببینید در روش دینی نمیگه که کجای دینداری منهای تفریح هست. اصلا به قول اون آقا گفته بود اصلا این دیگه چه دینی است که پیغمبرش ازدواج کرده است به بقیه هم میگه ازدواج کنی. خب اون چه دینی است که تو داری؟ که این یک نوع تکروی است، یک انسانی است به قطر یک نخ به درازی ابدیت. این صوفی بازی های اینجوری ها دیدین دیگه، یا بودا بازی ها. نه، به وسعت همه اسماء الهی برای رسیدن به الله. خب حالا شما حساب کنید تو این دین مگه نفرمود که ازدواجت، غذا خوردنت. شما این غزالی، مرحوم غزالی، این کتاب احیاء العلوم خیلی وقت خوبی نوشته است. غزالی زمانی بود است که دست داره واقعا دین از بین میره، قالبی میشه، قلب نداره. اصلا کتابش از احیاء علوم دین، تمام آداب دینی را از ازدواج و آب خوردن و دستشویی رفتن را نگاه دینیش را بنابر روایات نشونه دون میده. یعنی پیغمبر اومده است که طبق این آیه که همه ی حیات باید بندگی باشد، بستر این بندگی را در تمام جوانب نشون بده. اینجا از که آدم یه بودی نمیشه. این شعر رو نگاه کنید، صفحه 112 مولا میگه ما به فلک بوده این، یار ملک بوده این، باز همون جا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برترین و از ملک افزون تر. اینا رو دارم از اون جهت بخونم که به نانی شما ملک بشین، نه ازدواج نه با نمیدونم مثلا غذا خوردم یه جوری نخوریم که مثلا یارو میگم مثلا من اینا تهمت میدونم. گفتن آقا امام به این جهت رو هندوانشون نمک میپاشیدن که خوشمزه نباشه. گفتن تو از کجا میگی بابا؟ هندوانه داره میدونی که قدیمی ها باد داره. خب معده امام هم خراب بود، خب نمک میریختن روش که چطور بشه اون مشکل غذایش حل بشه. میگه میشه این توهینه به حضرت امام؟ نه آقا، غذا رو خدا خوشمزه کرده است، با اینکه ما من بخوریم خوشمزگیمون حال بیا بوده خوشمزگی. ولی ملک نشو. ملک یعنی چی؟ یعنی یه بودی، یه بودی. هم پیغمبر دیگه اینا رو که بلدین، داستانی داره تو بحث زن آنگونه که باید باشد. عرض کردم وقتی عایشه به پیامبر خبر میده که فلانی گفته است که من میخوام برم خیلی مؤمن بشم، و به عیالش گفته است که حالا دیگه ما دیگه با هم کاری نداریم و اینا، رفته بود تو، میگن عایشه میگه اینقدر پیغمبر عصبانی شدن که حرکت کردن که عباشون رو زمین کشیده میشد، چون این خطرش بیشتر از نمیدونم کارهای زشتی مثل دزدی و این حرف هاست. این در واقع دین یه بعدی میکنه، این دیگه دین نمیموند که. این شعر خیلی عالی است، خود ز فلک برترین و از ملک افزونترین. حالا دقت کنیم این چه مرد عجیبی است. من زیندو چرا نگذری؟ منزل ما کبریاس، عالم خاک از کجا، گوهر پاک از کجا، بر چه فرود آمدید، باز کنید این چه جاست. همه این شعر برای این بیت آخر گفتم. بخت جوان یار ماست، ما میخوایم به یه بعد نهایی برسیم. دادن جان کار ماست، قافل سالار ما فخر جهان مصطفی است، و صلی الله علی محمد و آل محمد.